مواصلة ما افتحه انشر علينا خزائن علومك وصلى على محمد المعرض بحث الله. بحث ما رسید به ارز کنم این که ترجیح دادیم فرمایش معفق خراسان اینا احتیاج حاصل شد به این که این مقدار توضیح داده بشه در اطراف این مطلب که گفتیم قائل می شویم معتقد می شویم به یک عالمی که اسمش گذاشتیم عالم انشائی که این عالم انشا در رتبه سابقه است بر اون عالم اعتبار عقلائی که در مورد بی در مورد مثلا عقود یه اعتبار عقلائی داریم که در صورتی که کی حاصل میشه به صرف این که صیغه خونده بشه که کافی نیست. اولا صیغه صحیح که باید خونده بشه ممکنه شروط و شرایط مختلفی هم وجود داشته باشه، این شرایط هم باید اضافه بشن که اون وقت اگر نگاه کردن دیدن که همه شرایط جمع شده زمینه مساعد شده برای اون اعتبار عقلائی که اعتبار عقلائی ملکیت حاصل یعنی آثار این بید اعتبار به بما لهم من الآثار صحیحه مثل عرض میشه بعد ملکیت بایع نسبت به ثمن، ملکیت مشتری نسبت به مزمن و جواز تصرف در اینها، اینا همه لوازمش. این اعتبار فعلی این به صرف سیاه تنها نیست، سیاه باید خونده بشه شرایط دیگره، ولی گاهی از اوقات یه سری از شرایط مثلا وجود نداره اما یه صیغه صحیح خونده شده، میگوییم اینجا این صیغه صحیح صحت انشائیه داره. از تو مکاسب یادتون هست در بیع فضولی که میگه صحت انشائیه داره، حاکه بیع فضولی آیا منشأ اعتبار عقلائی هست؟ نه، یعنی اون اعتبار عقلائی در مورد بیع که نتیجتا بیان عقلا اعتبار بکنن ملکیت را برای بایع برای مشتری نسبت به ثمن و مثمن با بیع فضولی حاصل میشه؟ نمیشه. اما در این حال بیع فضولی صحت انشائیه داره، فلازا اگر بعد مالک که باید راضی باشه اگر که گفت راضی تو به هذا العقد میگیم دیگه اجازه لاحقه کافیه و میگیم دیگه احتیاجی به اعاده صیغه نداریم چون همون صیغه صحیحه و صحت انشائیه را داره. این اجازه به کجا میخوره؟ اگر به لفظ بخوره خب لفظ متصرم شد، اگر به معنا بخوره معنا چیه؟ اگر معنا عبارت شد از اعتبار عقلایی، اعتبار عقلایی مترتب نشد خب وجود نداره. چرا؟ چون اون بعد از رضا حاصل میشه. پس وقتی که میگه اجازه دادم چی اجازه دادم؟ اجازه دادم یعنی تایید کردم. چیه تایید میکنه؟ اعتبار عقلایی متفرع بر تایید، پس نمیشه در رتبه سابقه بر تایید باشه. پس اون چیزی که یتعلق به تایید و اجازه لیس الا صحت انشائیه. این صحت انشائیه وعایش در کجاست؟ چون صحت انشائیه قائم به لفظ که نیست، قائم به معناست. لفظ بی معنا که معنا نداره بگوییم که صحت انشائیه داره. این معنا در کجا وجود داره؟ تو همون عالم انشاء. نه دیگه اشکال نه خیلی اینجا اشکالی دیگه نداره، او اشکال مربوط به یه بحث دیگه است. بله بله نداری عرض می شود خدمت شما. خب این توضیح مطلبی که گفتیم، پس بنابراین این صحت انشائیه یه مرحله مقدماتی است برای رسیدن به اعتبار عقلایی. وجودش لازم هست اما کافی نیست، باید شرایط هم اضافه بشن تا بعد به اعتبار عقلایی برسیم. از این جهت نمیتونیم بگیم معنای جمله صیغه از اول ایجاد چیه؟ ایجاد اعتبار عقلاییه، برای اینکه ایجاد اعتبار عقلایی خیلی وقتا یتخلف عن الانشاء. انشاء صحيح اداري در حالتی که اعتبار عقلایی مترتب نمی شود، مثل انشاء فضولی. انشاء فضولی که اعتبار عقلایی برش مترتب نمی شود، اما در این حال صحت انشائیه داره. فلهذا آیا انشاء فضولی مثل انشاء مجنونه؟ نه، انشاء مجنون فرق داره با صحت، به هر دو از یه جهت باطلن. اثر عقلایی، اعتبار عقلایی بر انشاء مجنون مترتب نمی شود ولو مالک باشد، اما بر انشاء فضولی که مالک نیست هم مترتب نمی شود. اما انشاء فضولی یک چیزی صحتی دارد در عین حال که انشاء مجنون ندارد، و اون چیه؟ و اون صحت انشایی است. یعنی اگر که مثلا همین مجنون عاقل شد، اون چرا که گفته در زمان جنونش میتونه به گرزیتو بزاله خودش هم مالک باشه؟ نه، نمیتونه، چون باطل بود، صحت انشایی هم نداشت. ولو عاقل شد بعد، حالا میگه من مالک، خود در زمان جنون همی حرف زدم، حالا تاییدش میکنم، فایده نداره، باید انشارش کار کنه، اعاده کنه. اما اگر فضولی انشا کرد، مالک میخواد تاییدش بکنه، احتیاج به اعاده داره؟ چرا؟ چرا؟ چون انشا از فضولی ولو اینکه منشأ اعتبار عقلایی نیست، اما صحت انشاییه داره، فلازا اعادهش لازم نیست. بله بله، احسنتون. این خب مکاسب پر از وقت کسی مکاسب خونده باشه دیگه توضیح واضحات برای کسی که مکاسب خونده. این در بحث فضولی خود چندین بار، شاید ده ها بار مرحوم شیخ مطرح کرد. بله، وقتی که اجازه داد شرایط دیگه کامل شده، اعتبار عقلایی مترتب میشه، به دنبال ترتب اعتبار عقلایی اعتبار شرعی هم مترتب میشه. گاهی از اوقات چون که بازم ملازمه نداره، چون گاهی از اوقات شارع اضافه بر اعتبار شرایطی که عقلا دارن خودش یه شرایط ویژه ای را اضافه کرده که اون وقت باید اونا هم اضافه بشن تا اعتبار شرعی هم ملحق بشه. این سلسله مراتب مرحله به مرحله بالاتر میره، تصاعد میکنه. اگر که اعتبار عقلایی نبود به علت تخلف شرایطش، قطعا دیگه نوبت به اعتبار شرعی نمیرسه. اما اگر بود، آیا 100% اعتبار شرعی؟ بازم نه. یعنی دخیل هست قطعا، اما کافی نیست. ممکنه یه سری شرایط شرعی داشته باشیم که اونم باید اضافه بشن تا وقت اعتبار شرعی هم بیاد. باطور هم هست. عرض میشه خدمت شما، پس بنابراین یه هم توضیح بیشتری راجع به مسئله برای کسانی که باز یه پیچیدگی در ذهنشون بود یا یه حلقات وصل نمیشد، عرض میشد دیگه بازم تکرار کردیم. عرض کنم خدمت شما بحث بعدی. خب ما دیگه مبنامون معلوم شد، ولی از جهت اینکه مبانی مختلفه را باید بخوانیم، لذا ادامه میدیم به بحث. یکی از مبانی گفته شده در مقام عبارت است از مبنای محقق اصفهانی. یه چیزی ایشون فرمودن، خب به نظر ما یه قدری عجیبه، ولی خودگه ایشون فرمودن و صد سغورش هم کردن. و اون این است که ایشون اول خودش مطلبی را فرموده، بعد هم نسبتش داده به استادش محقق خراسان و فرموده که مراد استاد ما هم همینه که ما داریم میگیم، و به نظرم به مقدار عجیب میاد. عرض میشه رفتم از شما، اختلاف سلیقه است دیگه، اختلاف سلیقه پیدا میشه، به نظر ما خیلی عجیبه. ایشون میفرمایند که وقتی ما انشا را اینطور تعریف میکنیم، میگوییم انشا عبارت است از ایجاد المعنا به لفظ، ایجاد معنا به لفظ. نباید شما فکر بکنید که مراد از ایجاد معنا به لفظ این است که یک وجودی جدا پیدا میشه، یعنی معنای وجودی پیدا می کند جداگانه که این وجود لفظ علت از برای پیدایشه. اون معنا به یک وجود جداگانه این. چون اول ابتدا می فرماید که دو طور میشه تفسیرش بکنیم. یک، این که وجود معنا، یعنی وقتی لفظ منشأ می شود برای وجود معنا، مراد وجود جداگانه باشه، یعنی وجودی جداگانه از وجود لفظ، که دو تا وجود داریم، یکی وجود لفظ، یکی وجود معنا، و وجود لفظ علت بشود برای به وجود آمدن وجود معنا به وجود جداگانه. یک احتمال. یک احتمال دیگه این است که نه، وجود واحدی است، یک وجود بیشتر نداره. وقتی میگوییم ایجاد المعنا باللفظ، فی الواقع یه وجود بیشتر نداریم، اون وجود هم وجود چیه؟ وجود لفظه. پس وقتی میگوییم ایجاد معنا باللفظ یعنی چه؟ با اینکه دیگه وجود دیگری نداری؟ آه، میفرماید این وجود واحد ینسب الی اللفظ حقیقتا و بالذات، و ینسب الی المعنا بالعرض و تنزیلا. یعنی وجود واحدی که وجود لفظ، اما نه چون که لفظ یه سایه ای از معنا، وقتی لفظ وجود پیدا کرد مثل اینه که معنا وجود پیدا کرده. مثل این که اگر مثلا یه کسی پسرش مثلا رفت وارد یه مجلسی شد نیابتا از طرف پدر، بگویند که بله پدر آمد به خاطر چه؟ به خاطر اینکه آمدن فرزند تنزیلا کنه ارشد، این آمدن پدر حساب میشه مثلا. پس به خاطر شدت علاقه‌ای که بین لفظ و معنا هست میگوییم که این ایجاد میشود معنا به لفظ، نه یعنی واقعا ایجاد میشود به وجود حقیقی، یعنی یه وجود جداگانه، نه یه وجود ما بیشتر نداریم که همون وجود لفظ حقیقتا، لیکن این لفظ چون یه علامتی از معنا و یه شبحی از معنا و تنزیلن به منزلت المعناست، پس وقتی لفظ وجود کرد که انه معنا وجود پیدا کرده. فلذا میگوییم ایجاد المعنا باللفظ، یعنی لفظ را ایجاد بکن به وجود حقیقی، و چون این یک نمایشی و یک شبحی از معنا فکرن معنا وجود پیدا کرده. پس نسبت دادن این وجود به معنا چه نسبتیه؟ نسبت بالعرضه، و الا این وجود نسبتش به لفظ نسبت حقیقی و به ذاته، اما کونه وجودا للمعنا فهو تنزیلا و بالعرض. بعد میفرماید حالا که ما دو تا وجه داریم برای تعریف و تفسیر این مطلب، ببینیم کدام یک مناسبت داره که معنای کلام باشه. میفرماید من الواضح لا يتوقع منك ان تقول بان معنای کلام اون معنای اولیه، فلا محیص الا ان تعترف بان مراد وجه دومی است و احتمال دومی. خب چرا نمی شود اون تفسیر اولی مراد باشه؟ یعنی دو تا وجود حقیقی داشته باشیم که احدهما وجود حقیقی معنا و دیگری وجود حقیقی لفظ و علت و معلول باشن. وجود حقیقی لفظ علت بشود برای وجود پیدا کردن معنا به وجود حقیقی، مثل همه علت و معلولا، سمع علت و معلولا، هر چیزی که علت و خویدوریه دیگه، هر علتی وجودی داره که اون وجود منشأ میشود برای وجود پیدا کردن معلول. یعنی یه وجود، نه که دو تا وجود هست، وجود معلول جدا و وجود علت جدا. چرا نمیشود این را در باب لفظ بگوییم؟ میگید بله جایی در سایر علت و معلول میشه، اما در اینجا نمیشه. در باب لفظ و معنا این حرف را نمیتوانیم بزنیم. خب چرا نمیتوانیم بزنیم؟ چرا؟ چه علی داره؟ میفرماید برای اینکه وقتی که میگوییم وجود حقیقی معنا، باید بدانید که وجود حقیقی برای یک ماهیت دو وجود بیشتر نیست، یکی وجود خارجی فی عالم العین و دیگری وجود ذهنی و فی عالم الذهن. اینا وجود حقیقی هست، یعنی وجود خارجی و وجود ذهنی، اینا را هر دو را برای ماهیت وجود حقیقی می دانند. بعد می فرماید اگر بگوییم که لفظ، گفتن یک لفظ علت می شود برای اینکه یک معنا این به صورت معلول وجود پیدا کند در عالم خارج، یعنی معنایی در عالم خارج نبود، با گفتن لفظ این معنا در عالم خارج وجود پیدا بکند، و یا در عالم ذهن وجود پیدا بکنه به واسطه لفظ. این میفرماید که عرض میشود به خدمت باسات شما غیر معقوله، برای اینکه وجود یعنی خلاف واقع، یعنی وقتی ما به وجدان خودمون این را عرضه میکنیم میبینیم که لفظ نمیتواند علیت داشته باشد برای وجودات علمیش و تکوینی خارجیه یا وجودات ذهنیه. وجود ذهنی قائم به خود ذهن انسانه و علت تامش هم خلاقیت خود ذهنه، و وجود خارجی هم تابع سلسله علل خودش. یعنی یه چیزی معانی از سلسله و سنخ واقعیات هم جواهر و اعراض که در خارج وجود دارند تابع علل خودشون هم دیگه شرطی به لفظ دارند، و گفتن یک لفظ نمیتواند علیت داشته باشد، علیت تکوینی برای یک وجود یک چیزی در خارج یا در افق نفس. بعد از آنی که این را رد میکنه میگه فصل آمحیست، مرادشون این تفسیر نیست، بلکه مرادشون از این که میگوین انشاء عبارت است از ایجاد المعنا باللفظ همون مطلبی است که ما گفتیم، یعنی این که انسان لفظ را میگوید، متکلم لفظ را میگوید و قصد میکند که این لفظ یک نمایندهی و ممثلی باشد برای معنا، و با گفتنش به ذات لفظ را به وجود آورده، اما این وجود به علت شدت علاقه و به علت ممثلیت لفظ برای معنا ینسب الى المعنى و کنه و کنه، دیگه اینجا تنزیلیه، کنه معنا وجود پیدا کرد به وجود لفظ، کنه چون تنزیلیه دیگه، پس معنا وجود حقیقی پیدا نمی کنه، وجود تنزیلی پیدا می کنه، وجود تنزیلی به برکت وجود لفظ کنه وجود پیدا کرده. بله بله صد است. ایشون بالاخره اینطور معنا کردن، گفتن که بله خب ای چه جا بله بگه دیگه معقول، خب چرا معقول میفهم بله بله این که خلاف علامتیه دیگه برای معنا، پس دیگه وقتی علامت شد حق داریم که بگوییم که وجود لفظ وجود تنزیلی برای معنا، چون علامت شد نشانه اونه، بالاخره وقتی نشانه علامت یه چیزی وجود پیدا کرد کنه خود اون چیزم وجود پیدا کرده در ضمن علامته، این یک نحوه بروزه، یک نحوه ظهور برای اون ذل علامه. خب بعد از آنی که این طور معنا کرده همین بله غیر معقول بودن اون و این هم تو معقوله، پس مراد لابد اینه، وقت می فرماید اگر که این طور باشه خب پس این که اختصاص نداره به استعمالات انشائیه، خب هر جا شما در جمله اخباریه هر وقت لفظی جملهی کلمهی شما استعمال کردید و به کار بردید خب این مطلب صفت میکنه دیگه، لفظ اگر علامت بر معنا هست خود دیگه همه جا هست، اگر نیست هیچ جا نیست، پس شما در چه جمله خبریه چه انشائیه به اصطلاح قوم شما هر وقت لفظ را به کار میبرید چه در ضمن جمله خبریه و چه در ضمن جمله انشائیه، این لفظ علامت معنا هست یا نه؟ علامت شد. پس چه مانعی داره، چه ضعفی داره، چه نقصی داره از اینکه این لفظ وجود تنزیلی معنا باشه؟ همواره که شما لفظ را استعمال میکنید در معنا ایجاد لفظ میکنید و نهایتا هم ایجاد معنا میکنید تنزیلا به وسیله ایجاد لفظ، نگر چه جمله هر جمله ای باشه کلمه هم هر کلمه میخواد باشه، لأن جمیع الالفاظ و جمیع الهیئات علامات على معانیها تحکی عن معانیها فتصلح لأن تكون وجودا تمثیلیا للمعنا، اگر اینطور شد اون وقت این قلتیه دیگه، به نظر میرسه که تمام کاس و کوزه همون به هم ریخته دیگه، همه جمل شدن انشائیه، اگر اینطور شد خب همه میشن انشائیه، تو همیشه الفاظ به جمیع انواع و اقسامشون میتوانند وجود تنزیلی برای معانی باشند، و دیگه چرا ما دو دسته میکنیم میگیم یه دسته خبری هم انشائی نیست، یه دسته انشائی هم خبری نیستن؟ بعد جواب میفرماید بله فرمایش شما صحیحه و مطلب هم همینطوری که شما میگید و همه به اصطلاح به هر نحوی که ما الفاظ را به کار میبریم در حقیقت ایجاد معانی تنزیلا میکنیم و تعریفم بر همه اینا صادقه، ولیکن گاهی از اوقات ما این کار را میکنیم، یعنی با استعمال لفظ ایجاد معنا میکنیم با لفظ فقط، و گاهی از اوقات این کار را میکنیم به قصد الحکایت عن الواقع، فغرض ما قصد الحکایه است. یعنی چه؟ یعنی قصد الحکایه یه چماله ایه و فرمودید، یعنی همه جا در همه استعمالات ایجاد المعنا باللفظ هست، چه خبری چه انشایی، منتها جمله خبری امتیازش اینه که یه چماله ای داره، یه اضافه ای داره و اون اضافه عبارت هست از قصد حکایه. پس نتیجتا اینطور می شود، مرزبندیش اینطوری می شود که اگر این کار را کردید شما، یعنی ایجاد المعنا باللفظ و قصد الحکایه نداشتید، این چیه؟ انشایی. اگر این کار را کردید، یعنی ایجاد المعنا باللفظ را کردید و در این حال قصد الحکایه هم داشتید، اون وقت چه میشه؟ میشه خبری، جامع جمل انشائیه. و خبری های اضافه ای دارن بر بقیه که به اصطلاح انشائیه های محض اون شماله را ندارن، دیگه طوری میشه. بله، پس نتیجه این شد که همونطوری هم که گفتند آقای پاکباز، یه جامع چه بوده؟ جامع انشایی بوده. نه، یعنی چون هر نوع استعمالی در حقیقت ایجاد المعنا باللفظ است، تنزیله، پس همشون در این امر مشترکه. پس این که ما تفصیل میدیم گاهی میگیم خبری یا گاهی میگیم انشایی، از کجا سر کلش پیدا میشه؟ میفرماید از قصد الحکایه. اگر علاوه بر اون مطلب شما اون ایجاد را که میکنید قصد به قصد الحکایه، یعنی سامن به سلام نهایتا هدفتون قصد الحکایه عن الخارجه، فهذا یسمى بالخبریه. و اگر نه، این کار را میکنید بدون قصد حکایه، قصد حکایت از یک واقعی ندارید، این اسمش انشاییه، میشه جمله انشاییه. خب عرض می شود خدمت شما. بعد هم یه تفصیلات دیگه دارن که دیگه حالا ما همون مقدار اصلیش اینا رو نوشتم، یه خوردریز دیگری هست که مطالعه میکنید، ضرورتی نداره در مطلع. حالا وارد بشین در این بحث که ببینیم فرمایش شیخون المحقق الاصفهانی، استاد و استادنا و استاد و اساتذتنا، آیا درست هست؟ میتونیم تایید بکنیم؟ من به نظر ما یک مرتبه بحث بر سر این است که اصل مطلب درسته یا نه، که اینو بعد بحث کنیم. یه مرتبه حرف بر سر اینه که آیا آخوند خراسانی میخواد این مطلب را بگوید؟ همان که محقق اصفهانی این مطلب را که گفته به عنوان شرح مبنای محقق خراسانی گفته، قطعا مراد محقق خراسانی نیست. چرا؟ چون که در کلمات محقق خراسانی کلماتی داره که ما دقت بکنیم تصریح به خلاف هم. ببینید وجود تنزیلی که میگوییم، این وجود تنزیلی این عرض میشد عین اون وجود اعتباری ایشون تصریح کرده، که مرحوم آخوند تصریح کرده که این وقتی ما میگوییم ایجاد المعنا باللفظ فی نفس الامر، اینطور تعبیر کرده فی نفس الامر و فی نفس الامر غیر اعتبار عقلایی که مشهور گفتن، لیکن خودش یه حظی از اعتبار داره، آیا وفق میده با همون عالم انشایی که ما گفتیم، که این عالم انشایی که گفتیم یه لفظی گفته میشود صحت انشایی هم عند العقلا دارد، عقلا این وجود انشایی را یه حظی از اعتبار براش قائلن، و البته غیر از اون اعتبار اصلیه، اون اعتباری که بر اصل ملکیت میکنن ممکنه 100 تا شرط داشته باشه که هنوز وجود پیدا نکردن، اما به صرف خوندن صیغه صحت انشاییه برش هست، دارید فرمودید، و در وعاء خودش هم موجوده و لذا یتعلق به الرد و الاجازه، توجه فرمودید، و یفصلون بین این که این جمله را آدم عاقلی بگوید یا مجنونی بگوید یا غیر ممیز بگوید. عرض شد که اگر غیر ممیز گفت شاید حتی ممیزم، فایده نداره، رد اجازه بهش تعلق نمیگیره، حتما باید صیغه اعاده باشه. اما در صورتی که فضولی بگوید میگن اعاده لازم نیست، یتعلق به رد و اجازه. چرا؟ لانه صحیح الانشاءان. پس صحت انشایی چیه؟ در کدوم وعاء؟ صحت بدون اثر معنا نداره، صحت معناش اینه الا لفظ متصرم شد رفت. پس این چیزی که بقاهن الان وجود دارد که تعیه تعلق به رد و اجازه به شما میگید صحت داره، صحت معنی منشأیت اثره. این اثر در کجاست؟ خود اعتبار عقلایی اصلی هم که نیامده. این همون عالم انشاست، چون مفاهیم منشأ یک بقایی دارن در وعاء انشاهای حرف ما که ما از کلام ساعت کفایه همی نفر. این هم بگیم که لهو حظ من الاعتبار هم درسته، چون این وجود انشایی بالاخره یعنی از سنخ وجود تکوینیه، از سنخ جواهر و اعرازه، قطعا نه، پس بازم یه حظی از اعتبار داره. اما این غیر او اعتبار اصلیه، یه چیز خفیفیه که حالت برزخی داره. برزخی یعنی در رتبه سابقه بر اون اصلی این وجود پیدا میکنه، بعد که رشد میکنه تکامل پیدا میکنه میرسه به اون مرحله اصلی، یعنی اون اعتبار عقلایی که اصلا در نهایت باید بهش برسیم و بعد هم جلوتر بریم تا برسیم به اعتبار شرعی. گاهی مسابقاً با هم گاهی هم نه، چون شرع یک شروطی اضافه بر شروط عقلایی اعتبار کرده و لذا عرض میشه که بینشون تفاوت حاصل میشه. اعتبار عقلایی هست، شرعی نیست. با اضافه شدن اون شرایط شرعیه اعتبار شرعی هست، اضافه میشه مرحله به مرحله. خب اذا تزح هذا المطلب، خب این را صحیح ما بگوییم، این چیزی که ما فهمیدیم از کلام آخون اسمش بگذاریم له حظ من الاعتبار، درست توی وجود انشایی وجود تکوینی که نیست، خب در اعتبار عقلاست، یعنی یه چیزی که عقلا میگن قبول داریم همچه چیزی هست. اما و الا موجود در عالم اعراض و جواهر و اعراض که نیست که صنف وجود تکوینی باشه. اما این چیزی را که محقق اصفهانی می‌فرمایند هل یقدلق علیه الاعتبار؟ نه. این که وقتی ما می‌گوییم ایجاد المعنا به لفظ تنزیلن، این را بگوییم که یک حظی از اعتبار داره، یعنی وجودی داره که لو حظ من الاعتبار، لو وجود اعتباری، نه دیگه. یعنی هی باید عقلا اعتبار بکنن وجود این را، یا این که دیگه با خود همون وجود تنزیلی، یعنی وقتی لفظ نازل منزله معنا شد پس ایجاد لفظ ینسب الی المعنا. این عرض کنم به خدمت با ساعت شما، این حظی داره از اعتبار عقلایی، یا این وابسته به ایجاد خود متکلمه، در اعتبار خود متکلمه دیگه. متکلم لفظ را قائم مقام معنا میداند و الان که استعمال میکند ایجاد میکند معنا را به لفظ به وجود تجریه تو اعتبار خود شده دیگه. لازمه که عقلا هم یه اعتباری جداگانه داشته باشند و هذا به خلاف وجود انشایی. وجود انشایی چرا باید از طریق از طرف نوع عقلا مورد تأیید باشه؟ و اگر یک شخصی خودش اعتبار بکنه اما عقلا قبول نکنن فایده نداره، ارزشی نداره. فلذا ما استظهار میکنیم از کلام صاحب کفایه این که مرادش این چیزی باشد که ما گفتیم که همون وجود انشایی باشد در وعاء عالم انشا که باز مورد اعتبار عند جمیع العقلاست، اما غیر از اعتبار عقلایی اصلیه. و اما اگر ایجاد المعنا باللفظ تنزیلا بگوییم این که اعتبار عقلایی نمیخواد، چون هر کسی میتونه برای خودش تنزیل بکنه، اعتبار شخصی کافیه. در تنزیل، تنزیل یک فعلی است که از یک شخص صادر میشه، تنزیل کرده دیگه، این را منزله او. گفت زیدون کل اثر، و زیدون کل اثر چه گفت؟ حالا همه عقلای عالم باید جمع بشن نازل منزله بودن این زید را برای اسد اعتبار بکنن، یا خود همین شخص یا کسی که تنزیل کرد کفایت میکنه برای وجود تنزیلی؟ وجود تنزیلی که خودش که بگوید کافی دیگه. هر کسی این شعرهای همه شعر گفتن تنزیل کردن چرا منزله چه، تنزیلشون صحیح یا باطل؟ صحیح. اون هم متقوم به اعتبار خودشون، شخص خودشون. دیگه یعنی لازمه همه عقلا بیان بشینن بگن ما هم اعتبار کردیم این تنزیل را و این را قبول کردیم. اعتبار عقل اصل عقل قصد بنا این معلوم نه اون اصل عقل قصد حتی نداره که هر مستعملی خودش برای خودش استعمال میکنه. مثل تنزیلی که شما میگید زیدون اسدون زیدون کل اسد، یک نفر آدم آمده گفته که زیدون کل اسد، تنزیلش هم درسته، بگیم یالا وجود تنزیلی اینه. عقلا هم میشونه، خیلی عقلا میتونه مخالف باشه، میگه زید مردنی چرا کل اسد باشه، قبول ندارن. اما تنزیل از ناحیه این شخص صحیحه، خودش گفته تنزیل کرده و به ما هم به تنزیلش تنزیل صحیح اشخاصشون. و دیگه به اصطلاح هر چیه مربوط به قائم به شخص متکلمه و لازم نیست هم عقلا تأییدش بکنن. تأییدش بکنن یعنی اعتباری جعل بکنن مبنی بر این که زید دیگه نازل منزل اسدیست، اسد اعتباری. اسد اعتباری لازمه؟ نه. هر متکلمی هر شاعری آمد برای خودش تنزیل کرد، تنزیلش تنزیل مربوط به خودش صحیح صحیح، اما مربوط به خودشه، مربوط به کل عقلا نیست. فرق دارد با اعتبارات عقلا. اعتبارات عقلایی امور نوعیه، امور نوعیه در مواردی مثل ملکیت، بله ملکیت اگر عقلا اعتبار نکنن این دز حساب میشه، یعنی اگر یک غاصبی بیاد خودش را مالک قلمداد بکنه کفایت نمیکنه، دزده. هر دزدی ممکنه بگه انا اعتبرت نفسی مالک لهذا المال، کافیه، از دز بودن خارج میشه؟ نه. کی از دز بودن خارج میشه؟ ممکنی موقعی که همه عقلا بیاین اعتبار میکنن که انت مالک لهذا المال. خب در مذاق متدینین شرع هم تایید بکنه که انت مالک لهذا المال، و الا هزار بار دز خودش بگه آه من اعتبار کرده خودم رو به عنوان مالک، کفایت نمیکنه. و هذا بخلاف تنزیل. تنزیل خب به معنای اینه که همین حرف زدن مردم، همین شعری که میگوین، حرفی که میزنن، زیدان کل اسد فلان فلان، تشبیه میکنن چیزی را به چیزی، این دیگه تنزیله و لازمه بعدش عقلا اون مطلب را اعتبار بکنن. نوع عقلا نه، یه تنزیل صحیحیش مثل به اینکه یک شاعری از راه رسیده و این را تنزیل کرده با اون حبیبی قمران شمس قامت تزللنی و من عجب شمس تزللنی شمس لا تعجب من بلا غلالته قد زر ازراره علی القمری. خب این شعر شاعر گفته، حالا به تبعش لازم بوده که مثل صیغه ب که عقلا تأیید میکنن و اعتبار میکنن، حالا همه عقلای عالم بیان ببینن این دوستش این حبیبش کی بوده که تنزیلش هم اعتبارش هم بکنن که القمر او گشمس. همچه چیزی در باب تنزیلات نداریم. تنزیلات قائمن به منزلین شخصیه. پس منظور از عبارت مرحوم آخون اون یکی استفاده میشه، یعنی که کهنه وجود بده در یه عالم حزی از اعتبار عقلا. حزی از اعتبار عقلا به حرف ما سازگارتره تا این تنزیلی که محقق اصفهانی فرموده. شاید قرائن دیگری هم در کلام ایشون هست و بالاخره از احتمال میده که ما این را نسبت بدیم آخر، چون از بس که چیز عجیبیه که ما بگیم ایجاد المعنا باللفظ در عالم مثل در انشاییات، مراد اینه که یعنی همین لفظی که داریم میگوییم همین، حالا دیگه خودش دیگه یعنی وجود تنزیل خود وجود حقیقی نیست، یعنی همین لفظ دیگه، همین لفظ خودش هم نازل منزله که الان معنا هم وجود پیدا کرده، حرفی که اصلا به نظر میاد قابل گفتن نباشه. مثل وجود دیوار، حالا ما میاییم بگویم این دیوار به منزله چیه؟ این دیوار به منزله کوه دماونده. خب بعدم خودمون باور بکنیم که پس یه کوه دماونده، بعد بریم بگیم ما کوه دماوند را دیدیم، بگن خب شما چطور؟ شما که تهران نبودید. بگن خب ما تنظیم کردیم دیوار مدرسه را به کوه دماوند، پس دیگه ما کوه دماوند را دیدیم. بگیم که آدم خودش یه چیزی که بعدم خودش باور بکنه این طوریه. خب همین چیز عجیبیه این. نه تنظیم، نه 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 خیلی تشرح داری هم چه چیزی نگفته، اینا خود چیزاییست که بگه ایشون هم چه شکی نداره. گفته از باب این که وجود اللفظ وجود تنزیلی للمعنا، غیری هم نداره. خب پس این مطلب عرض می شد به خدمت باسات شما به این اشکالات عدیده هم این راجع به این که آیا مراد آخون میتواند باشد یا نه، که جواب دادیم مراد آخون نمیتواند باشد. و اما یا فی نفس صحیحه یا باطله، این هم فی نفس درست نیست. چند تا مثلا اشکال داریم بر این اصل مبنا، که حالا اولیشون که از همه خیلی واضح تر و قشنگ تره این است که این انما یتم یا یتم بر مبنای اون کسانی که در باب وضع، یادتون هست مباحث وضع که میخونیم چند تا مبنا در وضع گفتیم؟ یک مبنا این بود که وضع عبارت است از این که لفظ عبارت باشد، یعنی کاری بکند که لفظ را جعل بکند لفظ را وجود تنزیلی معنا، جعله به هویه، جعله به هویه بین اللفظ معنا و المعنا، حتی یسیر وجود اللفظ وجودا للمعنا تنزیلا. خب یکی از مبانی بود، درسته؟ این مطلبی که الان اینجا گفته شده خب همونه دیگه، که اون وقت در باب انشاء بگوییم که ایجاد المعنا باللفظ از این بابته که لفظ وجود صانع، وجود بالذات وجود لفظ و بالعرض و تنزیلا وجود معناست. خب محقق اصفهانی این مبنا را نقل کرده و ردش کرد، خودش این مبنا را در بحث وضع نپسندید. این مبنا که عبارت باشد از جعل هو هویه و سیرورت اللفظ وجودا تنزیلیا للمعنا، یه مبنایی بود مطرح هم کردیم و محقق اصفهانی هم خودش این را رد کرد. و ایشون چه فرمود؟ فرمودی وجود تنزیلی لفظ وجود تنزیلی معناست، این ما در باب وضع قبول نداری و اینطور نیست. و چه برد بشکر بالاخره؟ عرض کنم خدمت شما و مبنای ایشون این بود که خود کلمه وضع را گرفت، فرمود که وضع همون طوری که از لفظش هم برمیاد و معنی گذاشتن چیزی روی چیزیه. و از لحاظ این که علائم همیشه اینطوریه که علامت را روی اون محل میذارن، مثلا فرض کنید تابلوی که علامت فرسخ هست، یضعونه على رأس فرسخ، اون وقت بعد فرمود که این در وضع تکوینی است. توجه کردید؟ در قضیه لفظ که اسمش گذاشتن وضع، همین کار صورت میگیره، یعنی در حقیقت لفظ وضع میشود، یعنی گذاشته میشود روی معنا، همونطوری که تابلو گذاشته میشود روی زمین سر اون رأس فرسخ. لکن وضع در اونجا حقیقی و تکوینی است، لکن وضع در باب الفاظ و معانی اعتباری است، اعتبار می کند که من لفظ را گذاشتم روی معنا. نه همینطور بابا در یه چیز نگو که این مجینه ایشون بود، خود تنزیل را رد کرد، یعنی خودش عقلش نمی رسید که این تنزیل، پس تنزیل چطور رد کرد؟ میگم تنزیل را رد کرد، خیلی خوب، پس معلوم میشه خودش ناظر به جهت تنزیل نیست. میشه خیلی چیزا میشه بگوییم وقتی خودش تصریح به خلاف کرده، خب خودش عملا همون را قبول کرده اما رد کرده. بعد از آنی که تصریح کرده به رد وجود تنزیلی در باب وضع از جهت اینکه این معنا به ذهن واضعین نمیرسه و از جهات دیگه، علی حالم خودش منکره. وقتی که منکر شده دیگه نمیشه بعد این حرف را بزنیم. این اعتباره و از بابا اعتبار و تنزیل را مگر یکی قرار دادید باید برید مطالعه بکنید. هیچ وقت تنزیل اعتبار نیست. ایشون میگه الوضع فی سایر الموارد تکوینی و هنا اعتباری، نگفته تنزیلی، گفته اعتباری. اعتبار غیر از تنزیله. اعتبار ملکیت میکنیم، اعتبار زوجیت میکنیم، تنزیله. علی طواف بالبیت را تنزیل میکنیم منزله صلات، این تنزیله، این اعتباره؟ نه، هیچ وقت تنزیل و اعتبار یکی نیستند. بعد براتون شرح میدم که فرق داره. فتحصل من ما ذکرنا، این که ایشان اولین ایراد کمربری که ستون فقراتش را درم میشه کند این است که ایشان آمده اینجا در باب تعریف انشاء یک راهی را رفته که عبارت از این که لفظ وجود تنزیلی معناست، پس بنابراین وقتی که لفظ را ایجاد کردیم به وجود حقیقی کأن معنا را ایجاد کردیم به وجود تنزیلی، لأن اللفظ عرض می کرد خدمت با ساسا وجود و تمزیلیان للمعنا. خب این باید پیش و اساسش از کجا ریخته شده باشه؟ از بحث وقت. در بحث وقت ایشون این معنا را رد کردن و الفاظ را وجود تمزیلی معنا ندانستن، بلکه علامت دانستن. گفتن من تو علائم یعنی علائم تصمیمی هستند که وضعشون حقیقی است، لیکن الفاظ علائم اعتباری هستند و وضعشان وضع اعتباری روی معنا، این هم علامیته. لتکون علامتا علی المعنا، این هم گفته، لیکن گفته که الوضع نایدن، یعنی که ان اعتبار متعلق به وضع میشه و هدف ازش علامیته. پس این چه ربطی داره به وجود تنزیلی؟ و صلی الله علیه و سلم.